السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه شما مهمانان سفره صبحانه با معرفت. خدا رو شاکریم که توفیق خواندن و شنیدن و انشاءالله فهمیدن و عمل کردن به فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو به ما عنایت کرد. به لطف خدا با همین قطره‌ها به حکمت 238 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 238 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام طبق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علیه عبارتی دارن که بعضی بدخواهان به واسطه نخواستن پذیرفتن حقیقت و بعضی دوستان بی دقت هم به خاطر اشتباه در فهم این عبارت به دست و پا افتادن که بگن مثلا فرض کنید عجب مکتبی و عجب امامی دارید که به بانوان توهین میکنه، یا دوستان کم اطلاع و کم تحقیق خواستن تلاش بکنن که بگن نه این جمله از امام علی نیست و اشتباه شد و چه. که حالا این جمله رو میخونم بعد یه توضیح خدمت شما عرض میکنم. حضرت در حکمت 238 میفرمایند المرأت و شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها. ظاهر ترجمش اینه زن همه شر است و شر در وجود زن این است که از داشتنش هیچ چاره ای نیست. خب عبارت شر در بالاخره ذهن ما خیلی معنای بدی داره در مقابل خیره، درسته؟ بعدم شر کلها همه شره، یعنی هیچ وجه خیری انگار نداره. برای فهم درست این حکمت به دو سه نکته خیلی واضح باید متذکر بشیم متاسفانه. اولا اگر شما امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول دارید به عنوان امام عادل معصوم متخلق امام متقین، آیا چنین امامی به زنها فقط به جهت خلقتی که خدا درشون قرار داده توهین میکنه؟ یعنی اصلا بالاتر امام علی علیه السلامی که من و تو میشناسیم خلقت خدا رو از ریشه بدون هیچ رفتار غلطی شر میدونه؟ قطعا نیست. پس اگر از عبارتی از عباراتش چنین برداشتی کردیم حق نداریم اینو گردن امام علی بذاریم، باید بگیم یه نکته‌ای داره در منظور امام که ما متوجه نمیشیم. دلیل این حرف کجاست؟ در نهج البلاغه تو نامه 31 حضرت علی علیه السلام به فرزند عزیزشون می نویسن اگر در کار خدا دچار شک و شبهه شدی به جهل خودت نسبت بده نه به خدا. چرا؟ چون تو وقتی متولد شدی به عنوان انسان که هیچی نمی دونستی، تا الان هم مگر چقدر دانش داری در مقابل علم بی نهایت الهی؟ پس اگر در فرمایشات خدا در دستورات خدا برات یک شبهه‌ای پیش اومد اینو به خدا نسبت نده، به خودت و جهلت نسبت بده. یعنی بگو قطعا خدای حکیم علیم حرف اشتباه نمیزنه، حکم ناعادلانه نمیکنه، اینجا یه نکته ای هست که من متوجه نمیشم. خب رو یاد بگیر. اینجا پس اولین اصل چی شد؟ امیرالمؤمنینی که ما قبول داریم و میشناسیم امامی نیست که به خاطر یک مخلوق خدا فقط از اون جهت که مخلوق خداست و جنسش زنه توهین بکنه. این یک. نکته دوم، مگه یادت رفته داری سخنان کیو میخونی؟ سخنان کسی رو میخونی که انقدر بلاغتش بالاست، انقدر هنر سخنوریش بالاست که در وصف سخنش گفتن فوق کلام المخلوق، از سخن هر مخلوقی بالاتره اگرچه دون کلام الخالق، اگرچه از هنر سخن خداوند خالق کمتره، اما کسی نمیدونه مثل امیرالمؤمنین حرف بزنه. خب وقتی داری یه کتابی رو میخونی که یکی از وجوه اعجاز و عظمتش فصاحت و بلاغت و استفاده بسیار دقیق از صنایع ادبیه، آیا باید به صورت سطحی با این عبارات مواجه بشی؟ اگر تو برداشتی بلا تشبیه دیوان یک شاعر رو خوندی، بعد تو اون دیوان شاعر یه تشبیهی، یه استعاره‌ای، یه تلمیحی چیزی به کار برده بود، تو بعد اینو ورداری مستقیم معنی کنی؟ خب معلومه که اشتباه میکنی، تو بعد بری با صنعت ادبی که اونجا به کار رفته این جمله رو بفهمی. اینم نکته دوم. خب مثلا اینجا چیه؟ المرأة شر کلها، اول انسانو یه دفعه متعجب میکنه، یه دفعه نگران میکنه، همین باعث میشه گوششو تیز کنه که یعنی چی؟ بلا فاصله حضرت بگه میدونی شر در زن اینه که مگه میتونه مردی بدون زن درست زندگی کنه؟ من نکته سومو که بگم شما دیگه خیالتون راحت میشه. اصلا این ضرب المثل فارسی رو شما دوست دارید یا بدتون میاد؟ کدوم ضرب المثل؟ این عبارت مشهور که میگه زن بلاست، ایشالله که هیچ خونه بی بلا نباشه. خب اگر یه نادانی بخواد این عبارت رو معنی کنه میگه اه به زن توهین کرده، اما یه عاقل میگه صبر کن، اگر زن بلاست خب بعدش باید بگه خدا ایشالله نصیب هیچ کس همچین بلایی نکن. پس چرا میگه هیچ خونه الهی بی بلا نباشه؟ این صنعت ادبیه، میخواد اوج ضرورت وجود زن رو بیان بکنه. اول یه سبکی بیان میکنه که آدم متعجب بشه، دوچار سوال بشه، بعد بگه منظورم اینه. اینقدر وجود زن در زندگی انسان ضرورت داره که حضرت داره اینجوری بیان میکنه. چطور وقتی اون ضرب المثل رو میخونی تو فارسی میگی باری کلا هر کی اینو ساخته چه اوج هنری داشته؟ وقتی میخواد 100% ضروری بودن وجود زن رو برای مرد بیان کنه با این عبارت گفته. خب این همون از نهج البلاغه گرفته، المرأت و شر کلها، واقعا شر کلها نه، و شر ما فیها انهو لابد منها. همونجور که برعکسش هم داریم در قرآن کریم، ببینین واژه بشارت کی به کار میره؟ وقتی میخوان یه عاقبت خوشی، یه خبر خوشی رو به کسی بدن، درسته؟ اما خداوند متعال در سوره مبارکه نساء درباره منافقین به پیامبر دستور میده بشر المنافقین. مگه منافق رو بشارت میدن؟ میگه صبر کنید، بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. اول خوشحالشون کردی که همه روح و روان و ذهنشون متمرکز بشه منافقین، بشارت به منافقین، بعد بگه بله بشارت بده که یک عذاب دردناکی براشون قرار دادی. دیدی چقدر اثر داره؟ حالا اگر بشر المنافقین نمیفهمون مثل بعضی آیات دیگه، مثلا میفهمد یا ایها الرسول ان الله جعل للمنافقین عذابا الیما، خدا برای منافقین عذاب الیم گذاشته، این اثرش رو ذهن ما بیشتر بود تا اینکه اول بگه بشر المنافقین. بگیم آخه به منافق که بشارت نمیدن، انذار میکنن، تهدید میکنن. بعد دیگه بله بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیم، این یه جور تمسخر منافقینه و تأکید به مؤمنه که منافق قطعا عذاب الیم خواهد داشت. این از حکمت 238 که من سعی کردم در حد سبحانه با معرفت کوتاه توضیح بدم، و الان نکات دقیق دیگری هم داره که ما چندین مرتبه تحت عنوان شبهات زنان در نهج البلاغه کل شبهات مربوط به زنان رو کامل گفتیم. دوستان میتونن در فضای در واقع رسانه مجازی ما این رو به راحتی گوش بدن. اما در حکمت 239 مولا علی علیه السلام دو صفت زشت رو در انسان که باعث پایمال شدن حقوق و در واقع از دست دادن فرصت بزرگی در زندگی میشه این گونه متذکر میشوند. فرمایند من اطاع توانی زیع الحقوق و من اطاع الواشی زیع الصدیق. کسی که فرصت ها رو بخواد داشته باشه باید حواسش باشه با تنبلی و تنپروری و زیادی خوابیدن و بی برنامه زندگی کردن و مدیریت زمان نداشتن و قدرت نگفتن نداشتن نمیتونه از این فرصت ها درست استفاده کنه. بلکه بالاتر، وقتی انسان اهل توانی میشه یعنی تنبلی و سستی و کاهلی، خیلی از حقوق رو ضایع میکنه. به فرزندش قول قطعی داده امشب که میام خونه فلان کار رو برات انجام میدم، تنبلی میکنه نمیره انجام بده، حق این بچه رو ضایع کرده. نمازشه دیر میکنه، هی مشغول کارهای بی خود میشه، نماز قضا میشه، حق خدا رو ضایع کرده. حق نفسش رو ضایع کرده، حق دیگران رو ضایع کرده. چرا؟ از سر تنبلی، سستی، کاهلی، بی برنامه بودن، مدیریت زمان نداشتن. حضرت در قسمت اول از حکمت 239 می فهمند کسی که پیرو توانی و سستی باشد حقوق را پایمال می کنند. در قسمت دوم می فهمند کسی که اهل سخنچینی باشد یا حرف یه سخنچین رو باور کنه و پیروی کنه، رفیق خودش رو از دست میده و رفاقت رو نابود میکنه. خیلی زیاده، خیلی زیاده، الانم خیلی زیاد شده. من و شما دوستیم، یکی میاد پیش من از شما سخنچینی میکنه، سه حالت داره: یا محکم با حرفم تو دهنش میزنم، برخورد جدی باش میکنم، میگم خجالت نکشیدی، از قبر و برزخت نمیترسی، از خشم خدا که نسبت به آبروی مؤمن غیرت داره نمیترسی، ادعات میشه متدینی، ادعات میشه نهج البلاغه هستی، خجالت نمیکشی اسم حزب اللهی رو یدک میکشی، پکسر دیگران سخنچینی میکنی. یا محکم باش برخورد بکنم که اینجا تکلیف درست خودم انجام دادم، یا اینکه نه، در مقابلش میگم آره بابا، دیگرانم میگن این آدم الکی ظاهر سازی میکنه، الکی داره برای خودش دکون دستگاه را میندازه فلان. من یعنی منم همراهی باش میکنم. وای به حال تو اگر کسی پیش تو سخنچینی کرد که همزمان کنار گناه نمامی و سخنچینی غیبت داره میکنه، احتمال زیاد تهمت هم داره میزنه، یعنی چند گناه کبیره که همشون از زنا بدترن، تو هم دوتا روش اضافه کردی، وای به حالت، تو هیچی از دین و ایمون نداری. حالت سوم اینه که اون بگه، شما هم نگاه کنی، گوش بدی، بگی آره البته نمیدونم، عجب، هیچی نگی اصلا، سکوت کنی، تو هم با اون در این گناه عیناً شریکی. ببینید سه حالت. اومد پشت سر من به شما یه چیزی گفت، فرقی نمیکنه اون حرف درست باشه یا دروغ باشه، اصل این که پشت سر یه نفری که شما ازش خلافی ندیدید میاد حرف میزنه، یا باید محکم جلوش وایسی و رابطت هم محکم باش قطع بکنی و تهدیدش بکنی، وای به حالت اگه بخوای این مسیر رو ادامه بدی، که خب وظیفت انجام دادی. امام علیه السلام مگه در نهج البلاغه نفرمود دوست تو سه تا حق داره گردنه؟ یکی این که وقتی که گرفتار میشه بری کمکش، دو وقتی که خودش نیست کسی داره حقش رو ضایع میکنه وایسی دفاع کنی، و سوم بعد از مرگش او رو فراموش نکن. پس تو رفیق تو ضایع کردی. چرا؟ چون حرف سخنچین رو در موردش شنیدی، یا نعوذ بالله اضافه هم چیزی به اضافه کردی و همراهی کردی، یا سکوت اصلا کردی. اگر برخورد کردی، حق رفیق تو رعایت کردی، این رفاقت صفر میمونه. اما حتی اگر سکوت کردی، تو هم در این عمل بدتر از زنایی که این داره انجام میده شریکی. مگه حضرت در نهج البلاغه نفرمود الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم؟ کسی که به رفتار گروهی رضایت بده حتما در اون فعل داخل بوده و عضو اون گروه خواهد بود. آقا رضایت نداده که سکوت کرده. امیرالمومنین علیه السلام در روایت دیگری فرمودن از ساکتو کر راضی، کسی که در مقابل باطل سکوت میکنه مثل کسیه که به باطل راضیه. خب کسی اومده پشت سر آقای مهدوی حرفه به شما چیزی گفته، اصلا قیامت معلوم بشه درسته یا قیامت معلوم بشه تهمته، فرقی نمیکنه در سخنچینی. این تازه گناه سخنچینی است که اون حرف راست باشه. اگر دقت بکنی، اولا پشت سر یه مسلمون حرف زده میشه غیبت. دو تا روایت برای شما از غیبت بگم تا بترسید از این که کسی جرأت نکنه پیش شما در مورد کسی حرف بزنه. اولا فرمود الغیبتو اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره. دو فرمود از سامع للغیبته کل مغتاب، کسی که میشنوه غیبت رو مثل کسی است که غیبت میکنه. پس عمل شنیدن غیبت هم اشد من الزنا. این تازه وقتی است که حرفی که پشت سر آقای مهدوی عرفه نوعی میزنن راستم باشه ها، وای به حالت. اگر دروغ باشه که میشه یه دونه بالاتر تهمت، تهمت هم داره میزنه، اینم دو تا گناه کبیره. سه این داره یک حرف زشتی رو، یه نسبت ناروایی رو، یه رفتار غلطی رو در واقع شیوعش میده، به این میگه، به اون میگه، تو هم داری شریک میشی در گناه تشییع فاحشه هم که شریک شدی. برو ببین چقدر گناه کبیره با یه دونه نشستن حرف به یک انسان بیشعور رو گوش دادن خودت داری بار میکنی. حالا ببین روایت چی میگه. میگه پشت سر آقای مهدوی ارفک کوهی معاصی داره و یه اثر انگشتی عبادت و طاعت داره. وقتی غیبت کردی یا غیبت شنیدی در جا تمام اعمال نیکی که تا امروز انجام دادی میره تو پرونده آقای مهدوی ارفک و تمام گناهان این که اون کرده میاد تو نامه شما. اگه عاقل باشه آدم اجازه نمیده کسی این خسران رو نصیبش بکنه. اجازه بدید من همینجا یه چیزی بگم که ظاهرش به شدت تلخه، اما چند دقیقه برید فکر کنید ببینید باطنش چقدر خیرخواهانه است. بنده در این روز عزیز، در این روز ماه رجب، در صبحانه با معرفت روز 27 دی ماه 1402 رسما اعلام کنم کسی پشت سر من غیبت کرده باشه، پشت سر من سخنچینی کرده باشه، پشت سر من تهمت زده باشه، کسی پشت سر من غیبت شنیده باشه، پشت سر من تهمت شنیده باشه، پشت سر من سخنچینی شنیده باشه، تا روز قیامت هر کی باشه حلالش نمی کن. هر کی باشه، آشنا یا غریبه، بزرگ یا کوچیک، مخصوصا اگر نهج البلاغه‌ای باشه، مخصوصا اگر خودش انقلابی بدونه و از همه بدتر اگر طلبه باشه. من حلال نخواهم کرد، حق شخصیمه، مطلقا هیچ کسو حلال نمی کنم که غیبتمو کرده باشه یا غیبت منو شنیده باشه، تهمت زده باشه یا تهمت شنیده باشه، سخنچینی کرده باشه یا سخنچینی شنیده باشه. حالا برو ببینم چجوری میخوای برزخ و قیامت تو درست کنی. من حلال نخواهم کرد مطلقا. دیدی ظاهرش چقدر تلخه، اما باطنش بینی چقدر شیرینه. لاغل از این به بعد دیگه جرأت نمی کنی کسی حرفی پشت سر کسی زد سکوت کنی، چنان محکم برخورد میکنی که دمشو بذار رو کولش بره. چرا این جفت تو جامعه ما زیاد شده؟ چرا؟ لعنت بر این فضای مجازی گله که به راحتی هر خبری توش فوروارد میشه، با آبروی هر مسئولی با هر شخصیتی بازی میکنیم. چرا بارون نمیاد؟ چرا رحمت خدا کم شده؟ مگه شوخی داره خدا متعال؟ مگه خدا دروغ داره بگه تو قرآن که میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه اهل شهر و دیارتون ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن ما تمام درهای برکات آسمان و زمین بهشون وا میکنیم. باز نکرده. چرا؟ یه دلیلش اینه. هی فقط دنبال چهار تا بیهجاب ضعیف ایمان نرو. تو که ادعات گوش فلک و کر کرده مانع برکت خدایی، چرا پشت سر این و اون حرف میزنن درگیر نمیشی؟ چرا تو دهن آدمی که نمامی میکنه نزدی؟ حضرت میگه ضیع الحقوق، این داره حقوق رو ضایع میکنه وقتی سخنچین رو تبعیت میکنه. من عرض کردم پای حرفم هم تا روز قیامت هستم، تا این لحظه و از این لحظه تا زنده ام بعد از مرگم احدی اگر پشت سر من یک کلمه غیبت کرد، تهمت زده، سخنچینی کرده، نقل حرف کرده، وارد آبروم شده، چه شنیده چه گفته، هر کی باشه حلال نمی کنم، مخصوصا اگر طلبه باشه، مخصوصا اگر نهج البلاغه‌ای باشه، مخصوصا اگر مسجدی هیئتی انقلابی باشه. حالا برو قیامتتو درست کن. این همه خیرات و پیاده روی اربعین و زجه زدن برای تبیین نهج البلاغه و بیخوابی کشیدن ها و احسان و انفاقت همش اومد تو پرونده من، یک عالم سنگین معصیت منم رفت تو پروندت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم. ایشون میفرمود هر کس پشت سر من غیبت یا تهمت داشته بخشیدم مگر اینکه طلبه باشه، نمیبخشم. رفتن گفتن آقا جون طلبه ها که اینه بچه ها تند، خودت مؤسس حوزه ای، اینا رو باید ببخشی. بقیه رو نگفت نه خیر، چون طلبه 4 کلاس درس خونده، اول میره منو فاسق میکنه، بعد بگه تو رساله هم که نوشته فاسق جایز الغیبه است، بعد غیبت میکنه، یعنی از دین سوء استفاده میکنه. اونی که نهج البلاغه میخونه و پشت سر این اون حرف میزنه، اونی که ادعای ولایت مداریش میشه و پشت سر این اون سخنچینی میکنه، اونی که ادعای دین و دیانتش میشه و حرف مردم و عنوان میبره، این بدتر داره ضربه به دین میزنه. از این نمیگذریم به هیچ وجه و شما هم همین کار رو بکنید، بذارید شاید این انسانهای جاهل ریاکار به خودشون بیان و از ترس قبر و برزخ و قیامتشون لاقل از این رفتار دست بکشن. ببخشید طولانی شد. حضرت فرمود کسی که سستی رو پیروی کنه حقوق رو ضایع میکنه و کسی که حرف سخنچین رو پیروی کنه دوست خودش رو از دست خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.